ساعت 19 در ایران است با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز پنجشنبه 25 شهریور سال 1400 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم در واپسین روزهای تابستان. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم. امیدوارم هفته خوبی رو تا اینجا گذرونده باشید. همراه شما خواهم بود در این مجله با گزارش‌ها و مطالبی که در ادامه خواهیم شنید. از بحران نفسگیر کرونا و روند واکسیناسیون در ایران خواهیم گفت و نشست شورای حکام و آخرین خبرها در مورد پرونده هسته‌ای ایران و مطالبی دیگر. اما در ابتدای این مجله شامگاهی بریم و آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. وزارت بهداشت ایران شمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در ایران را در شبانه روز گذشته 453 نفر و تعداد مبتلایان جدید را بیش از 18,000 اعلام کرد. بر اساس این آمار رسمی، مجموع جانباختگان ناشی از کرونا در ایران به بیش از 116,000 نفر و تعداد کل مبتلایان به بیش از 4,680,000 نفر رسیده است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران با تردید جدی کارشناسان داخلی و خارجی روبروست و شمار واقعی چند برابر بیشتر تخمین زده می شود. وزارت بهداشت گفته است 168 شهر ایران همچنان در وضعیت قرمز همگیری ویروس کرونا هستند. وزیر کشور ترکیه از تصمیم این کشور برای طولانی تر کردن دیوار امنیتی خود در امتداد مرز ایران خبر داد. به نوشته روزنامه حریت، وزیر کشور ترکیه با اعلام این خبر گفت 242 کیلومتر دیگر به 221 کیلومتری که تاکنون در مرز ترکیه با ایران در شرق احداث شده اضافه خواهد شد. همزمان با تحولات افغانستان و به راه افتادن سیلی از پناهجویان، دولت ترکیه به تلاشش برای تکمیل دیوار مرزی با ایران شدت بخشیده است. ترکیه که در حال حاضر میزبان نزدیک به 3 میلیون آواره سوری است، قصد دارد از ایجاد شرایطی مشابه برای آوارگان افغان جلوگیری کند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در نخستین سفر خارجیش روز پنجشنبه وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. نخست وزیر تاجیکستان از ابراهیم رئیسی در فرودگاه دوشنبه استقبال کرد. این سفر به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو همکاری‌های شانگهای انجام شده است. ایران عضو ناظر این سازمان است و گزارش‌هایی از احتمال پذیرش عضویت کامل ایران در جریان این نشست منتشر خواهد شد. پیشتر قرار بود ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، هم در این نشست حضور یابد، اما به دلیل ابتلای برخی از افراد نزدیک به او به ویروس کرونا سفرش را لغو کرد و به صورت ویدیویی در نشست حاضر می‌شود. امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی که در سال 1397 اعدام شد، با انتشار تصاویری از حضور شبانه مردم در یک روستا نوشته مردم مانع از دفن مخفیانه پدرش توسط وزارت اطلاعات شدند. امجد حسین پناهی در یک پیام توییتری نوشته که مردم روستا چهارشنبه شب جنازه پدرش محمد حسین پناهی را از ماموران اطلاعات پس گرفتند و خودشان آن را دفن کردند. او پیشتر گفته بود وزارت اطلاعات پس از فوت پدرش در بیمارستان توحید سنندج پیکر او را روبوده و تلاش کرده بود که شبانه دفن کند. رامین حسین پناهی در 17 شهریور 1397 به همراه زانیار مرادی و لقمان مرادی، دو زندانی کرد دیگر، اعدام شدند. و بالاخره آنکه آمریکا، بریتانیا و استرالیا روز چهارشنبه از مشارکت در یک معاهده امنیتی در منطقه اقیانوس هند و آرام خبر دادند. به گزارش رویترز بر اساس این معاهده امنیتی قرار است به استرالیا برای مقابله با گسترش نفوذ چین کمک شود. از جمله این کمک‌ها دسترسی به فناوری‌ها و توانایی‌های استقرار زیردریایی‌های هسته‌ای در استرالیا است. خبر تشکیل این معاهده امنیتی در نشستی مجازی توسط جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا و اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا اعلام شد. در واکنش به این خبر، سفارت چین در واشنگتن گفت که این کشورها نباید بلوک‌های انتصاری با هدف ضربه زدن یا آسیب رساندن به منافع طرف سوم ایجاد کنند و به گفته سفارت چین باید ذهنیت جنگ سرد و تعصبات عقیدتی را کنار بگذارند.
با تشکر از همکارم الهه روان شد که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری کنیم بر آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. بحران همگیری کرونا در ایران، روند واکسیناسیون این روزها کمی سرعت گرفته، با این حال آمار روزانه مبتلایان و قربانیان همچنان بالاست. نخستین سفر خارجی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران برای حضور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان.
قرار بود که این نشست یک سرمایه سیاسی باشه برای آقای رئیسی در اولین سفرش به خارج از مرزهای ایران، اما چنین نشد.
آخرین خبرها از نشست شورای حکام و سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران. ابراز نگرانی ها از کاهش فاصله ایران با ساخت بمب اتمی.
جمهوری اسلامی به یک نقطه غیر قابل بازگشت رسیده، نخواهد توانست به برجام 2015 برگرده.
زنگ خطر به صدا درآمده. اگر برای گرمایش زمین اقدامی فوری انجام نشود، آینده زمین و ساکنانش به خطر می افتد. نگاهی به بحران سیاسی همسایه شرقی ایران، بررسی ابعاد اختلاف‌های درون‌گروهی در میان طالبان. یک گزارش سینمایی هم داریم درباره نمایش 9 اثر ماندگار سینمای ایران در برلین. همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. نشست فصلی شورای حکام آژانس در روز چهارم در جریان است و این نهاد آماده برگزاری کنفرانس عمومی در هفته آینده می شود که مقام‌های ارشد بسیاری از کشورها از جمله رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در آن شرکت خواهند کرد. همکارم هانا کاویانی از وین گزارش می دهد.
اگرچه ترویکای اروپایی طرف ایران در برجام به سمت ارائه یک قطعنامه در شورای حکام نرفت، اما با جدیت در یکی از بیانیه‌هایی که به نشست فصلی شورای حکام ارائه داد از اقدامات اخیر ایران انتقاد کرد. آنها را تهدیدی در زمینه رژیم عدم اشاعه تسلیحات خواند و گفت چنین اقداماتی میتواند پیامدهای برگشت ناپذیری برای توانایی هسته‌ای ایران داشته باشد. در همین راستاست که نه تنها کشورهای اروپایی بلکه بسیاری دیگر از 35 عضو شورای حکام آژانس که این هفته در وین برای نشست فصلی گرد هم آمدند، از یک سو خواستار عمل ایران به تعهداتش در رابطه با آژانس و برجام هستند و از سوی دیگر از تهران خواستند تا هرچه زودتر به میز مذاکره در وین بازگردد و برای احیای توافق هسته‌ای تلاش کند. ارزیابی این کشورها بر مبنای 2 گزارش مدیر کل آژانس به شورای حکام تهیه شده است. 2 گزارش که در آن از افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران، خصوصاً آن بخش که با غنای 20% و 60% است، ابراز نگرانی شده است. مدیر کل آژانس در آن گزارش به نصب سانتریفیوژهای پیشرفته تر در ایران تمرکز کرده و از سوی دیگر بخشهایی از گزارش را به عدم همکاری و عدم پاسخگویی مقامهای جمهوری اسلامی در زمینه سوالات آژانس اختصاص داده بود. اگرچه که حال با سفر اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تهران و ابراز امیدواری او نسبت به چشم‌انداز همکاری تهران با آژانس در هفته‌های پیش رو، بخشی از بیانیه کشورها از جمله طرف‌های ایران در برجام و آمریکا به این موضوع می‌پردازد و از تهران می‌خواهند که این روند تازه آغاز شده را پی بگیرد و به اختلافات پایان دهد. اما در یکی از این بیانیه‌ها ایالات متحده به موضوعی اشاره کرده که حال تبدیل به یکی از حاشیه‌های این نشست فصلی شورای حکام در وین شده است. نماینده ایالات متحده در یکی از بیانیه‌هایی که به شورای حکام ارائه کرد، درباره نحوه برخورد مقام‌های امنیتی ایران با بازرسان آژانس سخن گفته و افزوده که آزار بازرسان آژانس قطعاً غیر قابل قبول است و تکرار چنین رفتاری موجب نگرانی شدید خواهد بود. اشاره نماینده آمریکا به گزارش‌های روزهای اخیر است که ابتدا روزنامه وال استریت جورنال از آن پرده برداشت و گزارش داد که چند تن از بازرسان زن آژانس که برای کارهای نظارتی به ایران رفته بودند، در زمان ورود به تأسیسات هسته‌ای ایران مورد آزار قرار گرفتند. در واکنش به این گزارش‌ها، کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این موضوع را نشأت گرفته از تشدید تدابیر امنیتی در تأسیسات هسته‌ای ایران پس از بروز رخدادهایی که او خرابکاری خواند ارزیابی کرد.
اما در واقع این در اثر تشدید اقدامات حفاظتی است که شامل بازرسان هم شده. بازرسان آژانس قبلا در واقع شاید به این سیاق که الان مورد بازرسی بدنی و بازرسی وسایلشون قرار میگیرن قرار نمیگرفتن، الان بازرسی ها شدیدتر شده.
نماینده آمریکا در آژانس میگوید امنیت و سلامت بازرسان آژانس باید یکی از اولویت های اصلی شورای حکام باشد و اگر چنین اتفاقی تکرار شود آمریکا آماده کار با شورای حکام است تا اقدامات لازم در این زمینه انجام شود. آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در بیانیه اعلام کرده که اتفاقاتی برای برخی بازرسان آژانس در تأسیسات ایران افتاده است اما به جنسیت بازرسان اشاره نکرده است. این بیانیه با غیر قابل قبول خواندن این رخدادها گفته است از زمانی که آژانس خواستار عدم تکرار چنین رفتاری شد آزار دیگری گزارش نشده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدیم. در حالی که برخی از کارشناسان احتمال داده بودند که در نشست شورای حکام قطعنامه علیه ایران صادر بشه، این اتفاق رخ نداد و کشورهای اروپایی طرف برجام به صدور بیانیه‌ای در مورد ایران اکتفا کردند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، و ارزیابی او رو در مورد نشست شورای حکام درباره ایران پرسیدم. بشنویم از مهران براتی.
دبیرکل آژانس بین‌المللی اتمی آقای گروسی همیشه سعیش بر این بوده که کار شورای حکام به اونجا نکشه که دیگه گفتگوهای مستقیم 51 غیر ممکن بشه و این کار رو تا حالا کردن، ولی با اطلاعات نادرستی هم که مرتب از ایران میگیرن، از جمله در سفری که به ایران داشتن، خب الان وضع جور دیگه ای. یعنی اون چی که الان در این شورای حکام اتفاق نیفتاده هنوز میتواند در دو نشست آتی شورای حکام که یکیش بعد از نشست مجمع عمومی 173 کشور عضو آژانس انجام خواهد گرفت، این 22 همین سپتامبر خواهد بود، بلافاصله بعد از اون دوباره شورای حکام جلسه داره و بعدی هم در ماه دسامبر، یعنی دو نشست دیگر هست و اون چیزی که الان اتفاق نیفتاده میتونه اتفاق بیفته، به ویژه این که الان در پس ماجرا به نظر میرسه که همه اون چیزهایی که طرفین مذاکره در تهران با آقای گروسی گفتن با واقعیت همخوانی نداره.
رافائل گروسی در سفر اخیرش به تهران از یافتن راهکاری برای فوری ترین مشکل آژانس با ایران خبر داد. ارزیابی شما از این صحبت‌های آقای گروسی چه هست؟ فکر میکنید که ایران قرار هست همکاری خودش رو با آژانس افزایش بده؟
فوری ترین اون چیزی که مورد نظر ایشون میشه مربوط میشه به دوربین هایی که آژانس در مراکز اتمی ایران کار گذاشته و خب ما میدونستیم که از تقریبا 7 پیش این دوربین ها گفتن که آفلاین کار میکنه، یعنی آژانس امکانی نداشته که از طریق اینترنت به ذخیره های این دوربین ها دسترسی پیدا کنه، ولی الان همین دیروز این رئیس جدید سازمان اتمی ایران میگوید که اصلا این دوربین ها فعال نیستن. فعال نیستن هنوز معلوم نیست، معلوم این هست که الان مجدداً فعال نیستن یا اینکه تمام این 7 فعال نبودن. مجلس هم همین 2.5 تقریبا پیش از دولت خواسته بود که تمام ذخیره های دوربین ها رو پاک کنه چون طرف مقابل به تعهداتش عمل نکرده و ایران هم دیگه تعهداتی نداره. ما نمیدونیم چی انجام گرفته. الان وضع دیگری به وجود آمده و فکر نمی کنم که آژانس اینقدر دست و بل باز باشه. برای دور بعدی مشکلات خیلی بیشتری در راه هست که هنوز کسی سر در نمیاره که جمهوری اسلامی چه هدفی داره.
آقای براتی، به جز موضوع دوربین ها که شما بهش اشاره کردین، برخی کارشناسان هسته‌ای احتمال میدن که فاصله ایران تا داشتن مواد کافی برای تولید بمب اتمی بسیار کمتر شده و همینطور بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور اروپایی باقی مانده در برجام، فعالیت های هسته‌ای اخیر ایران رو غیر قابل قبول دونستن. این فعالیت ها شامل چه چیزهایی میشه؟
البته ایران خیلی بیشتر از نزدیک شدن شده، یعنی به حدس و گمان من همکنون جمهوری اسلامی استعداد توان ساخت یک سلاح اتمی رو داره. بنابراین موضوعی که هنوز در مرحله آزمایش نرفته این مسئله مربوط به کلاهک انفجاری است که اون بایستی که انفجارهای انجام بگیره تست بشه و این رو خب جهان خواهد فهمید. غیر از این مسئله چیزای زیادی هست. الان کارخانه ساخت اورانیوم فلزی، یک کارخانه جدید گفته مجلس خواسته بود از دولت بسازه که این ساخته شده. یعنی اورانیوم فلزی 95% کاربردش در صنایع نظامیه. همینطور در مورد آب سنگین عراق هم دوباره مجلس خواسته که یک نیروگاه جدید در عراق تأسیس بشه. همه اینها رو که روی هم بگذاریم به اونجا میرسیم که در حقیقت جمهوری اسلامی به یک نقطه غیر قابل بازگشت رسیده. نخواهد توانست به برجام 2015 برگرده. اگر هم مذاکره میکنه بر سر این خواهد بود که بپذیرید که من آنچه که دارم داشته باشم و نگه دارم و اینها رو بر نگردونم، یعنی این چند هزار کیلو اورانیوم غنی‌سازی رو دیگه مجبور نباشم پودر کنم، آب سنگینی هم که جمع کردم قابل فروش نیست، اینا هم نگه بدارم، سانتریفوژهای نسل جدید رو هم از کار نندازم. جمهوری اسلامی خود همه اینها رو نگه داره و طرف مقابل هم همه تحریما رو برداره. خب این یک کار تقریبا غیر ممکنه.
تحلیل مهران براتی رو شنیدیم از پرونده هسته‌ای ایران.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
خب بریم به ایران و بحران کرونا. هرچند در روزهای اخیر واکسیناسیون در ایران سرعت گرفته، اما همچنان به دلیل جان باختن بسیاری از شهروندان بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19، اقدام دیرهنگام دولت برای خرید واکسن همچنان مورد انتقاده. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن. کیانوش بهت سلام میکنم و ازت میخوام که درباره آخرین اظهارات مقامهای ایران برامون بگی در مورد خرید واکسن.
سلام به تو مهسا و همه شنوندگان رادیو فردا. اول از همه بگم که آقای بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت با امروز این صحبت‌ها رو ساعتی پیش گفتن که تا پایان روز پنجشنبه میزان تزریق هفتگی واکسن رو به 7,900,000 دوز رسونده و در واقع این ادعا رو میکنن که رکورد آلمان رو هم شکستن. اما خب همه اینها در حالیه که ایران به دلیل اینکه 5-6 ماه دوره طلایی رو که باید شهروندان خودش رو واکسینه میکرد، اتفاقی که الان در بیمارستان‌ها با اینکه حتی کمی کاهش پیدا کرده اما هر روز صدها نفر هنوز دارن جان خودشون رو از دست میدن به دلیل اینکه ایران در خرید واکسن تولید در واقع خارجی ها ناتوان بود و برخلاف وعده هایی هم که داد برای تولید داخلیش هم در واقع نتونست اون وعده هایی رو که داده عملی کنه و هنوز با ایمنی جمعی فاصله زیادی داره. حالا این اظهارات همچنان ادامه داره که علت اینها چه بوده، چرا ایران این دوره طلایی رو از دست داده، چرا ایران با این حجم از مرگ و میر روبرو شد. هر کس چیزی رو میگه از جانب خودش پر از حرفای مشابه متناقض، همه اینها رو که در واقع ما میدونیم. علی خامنه ای 19 دی ماه توی یک سخنرانی تلویزیونیش ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی رو ممنوع اعلام کرد. به دنبالش رئیس هلال احمر اعلام کرد که حتی واکسن های اهدایی فایزر رو که 150 تا دوز بود که کادر درمانی میتونستن حداقل اون رو دریافت کنن رو قبول نکردن. آقای نمکی وزیر بهداشت وقت گفتن که رهبر پدره و باید از او اطاعت بکنن. بارها و بارها رئیس های بیمارستان ها کادر درمانی گفتن اگر این جمعی رو که الان ما داریم از دست میدیم در اسفند ماه واکسن زده بودن، امروز داشتن به زندگی خودشون ادامه میدادن. حالا امروز سخنگوی وزارت خارجه ایران داره ادعا میکنه در خصوص واردات واکسن هیچ خط قرمزی نه برای ورود فایزر داشتن و نه مدرنا. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان هم صحبت میکنه، مینو مخلص صحبت میکنه. جمع‌بندی حرفای اینا با توجه به اینکه وقتم نداری این هست که اینها میگن که اینطور نیست. آقای در واقع علی شهریاری میگه مجلس هیچ وقت مخالف واردات واکسن نبوده، هرچند همین امروز در مصاحبه خودش با فرهیختگان میگه ما الان هم میگیم که واکسن از انگلیس و آمریکا وارد نمیکنیم چون بهشون اعتماد نداریم. اگه الان هم واکسن داره وارد میشه علتش آقای رئیسیه و علت دیگه‌اش اینه که اینها میبینن ما توانایی تولید واکسن داریم و در این زمینه نمیخوان ما خود کفا بشیم. این در حالیه که خود آقای شهریاری توی 28 مرداد توی مصاحبه با رادیو جوانش گفته بود که خرید واکسن به خاطر پروژه ساخت واکسن داخلی به تاخیر افتاده، ضمن اینکه مدیران واکسن برکت میدونستن که نمیتونن 20,000 واکسن مثلا 20 میلیون واکسن رو تولید کنن و این اتفاق افتاده.
اینو مختصم وقت کمی داریم، خواهش میکنم در مورد روند واکسیناسیون بگو با وجود همه این اظهارات در 30 ثانیه لطفا.
روند واکسیناسیون به هر حال سرعت پیدا کرده، محموله های واکسن داره کمی به ایران میرسه، اوضاع به نظر بهتر میاد، قول هم دادن که بهتر از این هم بشه. تنها موردی که هست اینه که در مورد کودکان هم گفتن مدارس رو بازگشایی میکنن و کودکان را هم واکسینه میکنن، که البته ابهاماتی داره، باشه در مجله های بعدی شده.
خیلی از همکارم ممنونم، کیانوش فرید که برای ما میگفت از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نشست کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای امروز و فردا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار میشه. ابراهیم رئیسی هم برای شرکت در این نشست ها امروز راهی دوشنبه شد. این نخستین سفر خارجی اوست به عنوان رئیس جمهور ایران. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی آمستردام، و ارزیابی او رو از نشست امسال پرسیدم.
نشست امروز نشست سازمان پیمان امنیت جمعیه که کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان رو در بر میگیره، و نشست فردا نشست پیمان همکاری شانگهایه. در نشست امروز، یعنی نشست سازمان پیمان امنیت جمعی، همچنان مسئله افغانستان مسئله حاکمیه برای این نشست، و میدونیم که تا به حال پیمان امنیت جمعی منوف‌های نظامی رو در نواحی مرزی تاجیکستان انجام داده و قراره که در ماه‌های آینده هم 3 منوف نظامی رو در حقیقت اینجا انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه در شمال افغانستان بعد از پیشروی طالبان ما شاهد حضور و هماهنگ کنندگی جماعت انصار الله تاجیکستان بودیم که طالبان کنترل نواحی شمال افغانستان رو به این جماعت سپرد. بنابراین امنیت تاجیکستان به جد مورد نگرانی سازمان پیمان امنیت جمعی که نشستشو امروز داریم.
در نشست فردا چه مسائلی مطرح خواهد شد؟
خب نشست پیمان همکاری شانگهای همچنان مسئله افغانستان رو به عنوان مسئله حاکم در این نشست خواهیم داشت. میدونیم که بین کشورهای 8 کشور عضو پیمان همکاری شانگهای، پاکستان که بگذاریم که یک تنه پشت طالبان ایستاده، ما چین رو داریم که نشست‌های متعددی با طالبان داشته و پیشنهاد کمک اقتصادی رو به طالبان داده، و بنابراین چین تلاش میکنه در این نشست به نوعی کشورهای دیگه پیمان همکاری شانگهای رو هم جلب بکنه که همصدا باشن با چین در مورد سیاستشون در مورد مسئله افغانستان. چرا؟ به خاطر اینکه چین نمیخواد در اونجا در حقیقت تنها بازیگر صحنه افغانستان تلقی بشه. اما از سوی دیگه میدونیم که یکی از اعضای پیمان همکاری شانگهای، تاجیکستان، به جد در برابر طالبان ایستاده و به صراحه حمایت خودش رو از مقاومت علیه طالبان اعلام کرده. بنابراین موضوع گفتگوی نشست شانگهای همچنان افغانستانه و این تقابلی که بین تاجیکستان و چین هست. البته به خاطر نفوذ گسترده‌ای که چین در تاجیکستان داره، تاجیکستان در مقامی نیست که چین رو به چالش بگیره. بنابراین دو طرف تلاش میکنن که به نوعی سازش برسن که یک موضع معتدلی در برابر افغانستان این نشست اتخاذ کنه.
آقای عطابکی، ابراهیم رئیسی به این نشست رفت صبح امروز، راهی دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد، اما طبق آخرین خبرهای مخابره شده رؤسای جمهوری چین و روسیه در این نشست حضور نخواهند داشت. با توجه به غیبت رهبران دو کشور متحد ایران، فکر میکنید دستاورد این سفر برای ابراهیم رئیسی چه خواهد بود؟
به هر صورت قرار بود که این نشست یک سرمایه سیاسی باشه برای آقای رئیسی در اولین سفرش به خارج از مرزهای ایران، اما چنین نشد. نه پوتین در این نشست حضور داره، نه شی جین‌پینگ و نه ناراندا مودی نخست وزیر هندون از رهبران مطرح نشست شانگهای سه رهبر عمده حضور ندارند. بنابراین آقای رئیسی باید در یک سطح پایین‌تر با رهبران سیاسی کشورهای منطقه به گفتگو بنشینه و پیشنهاد و اصرار خودش رو برای اینکه مقام ایران در این پیمان از مقام ناظر به عضو رسمی در بیاد همچنان تأکید کنه.
آقای اتابکی، اسم ابراهیم رئیسی در فهرست تحریم‌های اروپا و آمریکا قرار داره. بسیاری براشون جای سؤاله که سفرهای خارجی ابراهیم رئیسی چگونه خواهد بود با توجه به این تحریم‌ها؟ آیا ایشون مسئولیت دیپلماتیک دارن؟
ببینید، تا اونجا که ما می‌دونیم رؤسای جمهور مسئولیت دیپلماتیک دارن و آقای رئیسی هم تلاش میکرد که با انتخاب این سفر به نوعی چهره خودش رو در روابط بین الملل نشون بده، حیثیتی برای خودش دست پا کنه، مشروعیت بین المللی برای خودش دست پا کنه و از این دست به همین خاطر از این نشست استقبال کرد و امیدوار بود که در این نشست با پوتین، شی جین پینگ و ناراندرا مودی گفتگو داشته باشه که این دست نداد. بنابراین باید شاهد این باشیم که سیاست روبه شرق جمهوری اسلامی شاهد سفرهای متعددی از سوی ایشون به شرق جهان باشه تا به غرب جهان که مطمئنن اونجا از ایشون استقبال نخواهد شد.
ارزیابی تورج اتابکی رو شنیدیم از نشست سازمان همکاری شانگهای و نخستین سفر خارجی ابراهیم رئیسی که به این نشست رفته. اما روز پنجشنبه امروز جدیدترین گزارش سازمان ملل درباره گرمایش کره زمین منتشر شد، گزارشی که تاکید میکنه جامعه جهانی با بحران جدی تغییرات اقلیمی روبروست و اگر اقدام جدی و فوری در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای انجام نشه، این موضوع به چالشی بزرگتر از اپیدمی کرونا تبدیل خواهد شد. جمشید زند گزارش میدهد.
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، با تأکید بر یافته‌های جدید این سازمان گفته است جهان به نقطه عطف رسیده و در صورتی که اقدامی فوری، سریع و گسترده برای کاهش گازهای گلخانه انجام نشود، محدود ساختن گرمایش کره زمین به 1.5 درجه سانتیگراد عملاً غیر ممکن خواهد بود. در جدیدترین گزارش سازمان ملل که روز پنجشنبه 25 شهریور منتشر شد، گفته شده کاهش موقت گاز کربن در فضا که ناشی از همه‌گیری بیماری کووید 19 بود، هیچ سودی برای کاهش سرعت گرمایش زمین نداشته و تغییرات آب و هوایی و تأثیرات آن شتاب بیشتری گرفته است. در توافقنامه اقلیمی پاریس در سال 2015، کشورهای عضو با محدود ساختن گرمایش کره زمین تا سطح 1.5 درجه سانتیگراد موافقت کردند. اما آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، میگوید یافته‌های جدید نشان می‌دهد که تا دستیابی به اهداف توافق پاریس فاصله بسیار زیادی وجود دارد. به گفته سازمان ملل، انباشت گازهای گلخانه‌ای به ویژه گاز کربن در جو کره زمین در سال جاری و نیمه اول سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. در این گزارش گفته شده که در 5 سال گذشته دمای کره زمین دست کم 1 درجه سانتیگراد بالا رفته و احتمال گرم شدن بیشتر کره زمین در سالهای آینده 40% است. وقایع طبیعی اخیر در برخی از کشورها نیز زنگ خطر را برای سیاستمداران و نهادهای بین‌المللی به صدا درآورده است. به تازگی رکورد گرما در کانادا در ماه ژوئن شکسته شد و در شهر لیتون این کشور دمای هوا به 50 درجه سانتیگراد رسید. گزارش سازمان ملل تأکید می‌کند که بر اساس پژوهش‌های علمی بدون تغییرات آب و هوایی ناشی از فعالیت‌های انسانی چنین چیزی ممکن نبود. سیل شدید ماه ژوئیه در آلمان نیز نشانه دیگری از تغییرات اقلیمی عنوان شده است. بررسی‌های علمی همچنین نشان می‌دهد که به ویژه در منطقه مدیترانه و محدوده ایران و شرق افغانستان که خشکسالی و آتش‌سوزی بیشتری به خود دیده است، در سال‌های پیش رو شاهد تشدید این شرایط خواهد بود. مناطقی مانند شبه جزیره عربستان و سودان نیز که شاهد سیلاب‌های فزاینده هستند، با افزایش بیشتر باران‌های سیل‌آسا روبرو خواهند شد. مدیر سازمان بین‌المللی هواشناسی وابسته به سازمان ملل گفته است در صورتی که جامعه جهانی نتواند به کاهش تغییرات اقلیمی کمک کند، چالشی بزرگ برای صدها و شاید هزاران سال پیش روی بشریت است.
گزارشی بود از جمشید زند، اما برای ارزیابی این گزارش که به منزله زنگ خطری برای همه ساکنان کره زمین است، دقایقی پیش گفتگویی کردم با سام خسروی فرد، نویسنده و بومشناس در کانادا.
چیزی که سالهاست به نظر من بهش توجه نمیشه دقیقا همین پرسش شماست. از چه راهی و چه کسانی و چه در واقع بخشی باید این کار رو انجام بده؟ مرتبا از سالها پیش که جریانهای محیط زیستی راه افتاده، شاید حدود 200 سال پیش اگر سابقش رو ببینیم، تا امروز گرفتاری قضیه اینجاست که جامعه هدف مردم و مصرف کنندگان بودن. اون روزهای اول که در انگلستان فعالیت‌های محیط زیستی توسط مردم به راه افتاد، به خاطر مقابله با استفاده از پر در لباس‌ها بود. پر پرندگان در لباس‌های به خصوص کلاه‌ها و لباس‌های خانم‌ها، و بعد از طریق شرمنده کردن مردم و مصرف کنندگان در واقع تونستن اندکی موفقیت به دست بیارن که استفاده نشه، و بعد تلاش کردن که قوانین رو تغییر بدن. همین اتفاق داره امروز هم میفته. یعنی ما به عنوان مصرف کننده مرتبا شرمنده این هستیم که خب داریم به زمین ضرر میزنیم، باید یه کاری بکنیم. ولی تا زمانی که قوانین سختگیرانه اجرا نشه، تا زمانی که مقامات سیاسی کشورها، شرکت‌های بزرگ، صاحبان صنایع، کارتل‌های اقتصادی، شرکت‌های هایتک رو تحت فشار قرار ندن، تغییر شگرفی ایجاد نمیشه. یعنی در بر روی همون پاشنه خواهد چرخید و وضعیت بهبود هم پیدا نمی‌کنه. این در واقع همون نکته مقبولی است که سال‌هاست از نظرها پنهان مونده.
دبیرکل سازمان ملل هم گفته در این زمینه جهان به نقطه عطف خودش رسیده و باید اقدام فوری انجام بشه. حالا اونطور که شما گفتید، اگر رهبران کشورهای صنعتی و صاحبان صنایع بزرگ نخوان فکری بکنن، زمین چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
ببینید، این گفته دبیرکل سازمان ملل و بقیه مسئولین و مقامات ملی یا بین المللی یه خود مبهمه. جهان باید این کار رو با این جهان چیه که باید این کار رو انجام بده؟ مکرون هفته پیش در اجلاس جهانی IUCN هم گفته بود که باید تولید محصولاتی که باعث نابودی جنگل‌های آمازون میشه متوقف بشه. کی باید اینو متوقف کنه؟ چرا خود آقای مکرون متوقف نکرده خرید این محصولات رو برای کشور فرانسه؟ میبینید، یعنی ما با یک سردرگمی مخاطب در این ماجرا روبرو هستیم. ولی اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، میدونید بر اساس همین گزارش که بهش اشاره میکنید، برآورد شده که دمای کره زمین ظرف 5 سال اخیر یه چیز حدود 1 درجه تا 1.26 صدام درجه بالا رفته، و این نگرانی وجود داره که در 5 سال آینده به 1.5 درجه سانتیگراد برسه به نسبت زمان انقلاب صنعتی. خب بر اساس توافق پاریس، تمام تلاش این بود که تا سال 2050 دمای کره زمین بیشتر از 2 درجه بالا نره، ولی الان میبینیم با این سرعتی که داره بالا میره اصلا توافق پاریس عملی نخواهد شد. اینکه چه اتفاقی برای زمین میفته، فکر میکنم که بارها راجبش صحبت شده. میدونید مثلا همین انواع اقسام بیماری ها، انواع اقسام همه گیری ها ممکنه دو مرتبه به وجود بیاد با آب شدن یخ ها، خشک شدن دریاچه ها، یا مثلا اینکه باعث خشکسالی ها میشه، بارندگی ها تغییر پیدا میکنه، آفت ها افزایش پیدا میکنه، تولید غذا برای انسان و حتی برای سایر موجودات با مشکل مواجه میشه. و نکته دیگری که باز چند پیش سازمان ملل بهش اشاره کرده بود این بود که تا سال 2050 با این روند ما 200 میلیون مهاجر داخلی رو داریم در داخل سرزمین های خودشون، و بنابراین وضعیت تغییرات اقلیمی نه تنها برای بشر میتونه که بسیار بحران آفرین باشه، نابودی زیستگاه ها و حیات وحش رو هم در پی داره، و تقریبا یک بخشی از کره زمین دیگه قابل سکونت نخواهد.
آقای خسروی فرد، نگاهی هم کنیم به خاورمیانه و وضعیت ایران. میدونیم که ایران طی سالهای گذشته هم دچار خشکسالی بوده. ایران چه شرایطی پیش روش خواهد بود؟
خیلی نکته مهمیه. ایران خودش جزو یکی از کشورهایی است که در صدر جدول تولید کننده های گازهای گلخانه است و علت اصلیش هم شرکت ملی نفته. یعنی به عبارت دیگه یکی از عوامل مهم تغییرات اقلیمی کشور ایران نقش شگرفی داره، و این خودش جای سوال واقعا. اتفاقی که برای ایران هم خواهد افتاد، ما مهاجرت در داخل ایران رو خواهیم داشت احتمال زیاد. عرصه‌های زیادی از ایران قابل سکونت نخواهد بود. کشاورزی بسیار محدود خواهد شد، منابع آب اون از دست خواهد رفت، الگوی بارندگی اون همین الان تغییر کرده، بیشتر تغییر خواهد کرد، عرصه زندگی در ایران بسیار بسیار دشوار میشه. راهش اینه که تاب‌آوری و البته مقاومت‌سازی در برابر تغییرات اقلیمی و آمادگی برای اینکه شرایط جدید رو از پیش رو بتونیم بگذرونیم، و خب من فکر نمی‌کنم در توان حکومت فعلی باشه که بتونه چنین کارهایی رو انجام بده.
ارزیابی سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست در کانادا رو شنیدیم درباره گزارش‌های اخیر سازمان ملل راجع به تغییرات اقلیمی. و بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، نفتکش ایرانی فاکسون اکنون در حال تخلیه 33 هزار تن گازوئیل ایران برای لبنان در بندر بانیاس در غرب سوریه پهلو گرفته و قرار است این سوخت از طریق زمینی به لبنان منتقل شود. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از نسرین افشار بشنفیم.
بنابر ارزیابی بانک جهانی، لبنان از دو سال پیش با شدیدترین بحران‌های اقتصادی خود روبروست. همزمان با سقوط ارزش پول ملی لبنان، ذخایر سوختی این کشور نیز به پایان رسیده. حسن نصرالله، رهبر شبه نظامیان حزب الله لبنان، اما از یک ماه پیش اعلام کرده بود چند نفتکش ایرانی حامل سوخت برای لبنان در حال حرکت است. در همین حین وبسایت تانکر تراکرز که مسیر نفتکش‌ها را در آب‌های بین‌المللی ردیابی می‌کند، روز سه‌شنبه 23 شهریور در توییت‌هایی اعلام کرد بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، نفتکش ایرانی فاکسون اکنون در حال تخلیه 33 هزار تن گازوئیل ایران برای لبنان در بندر بانیاس سوریه است. این کشتی حمل سوخت که به دلیل تحریم‌های آمریکا قادر به تخلیه محموله خود در لبنان نبوده و نمی‌تواند مستقیما از طریق دریا به لبنان برسد، برای انتقال زمینی سوختش در بندر بانیاس در غرب سوریه پهلو گرفته و قرار است با 1310 کامیون نفتکش از طریق زمینی به لبنان منتقل شود. در گفتگوی روزنامه انگلیسی زبان اماراتی نشنال نیوز که با یک کارشناس سوخت داشته، این میزان از گازوئیل تنها میتواند مشکل سه روز سوخت برای لبنان را حل کند. همچنین تانکر تراکرز خبر داده است دومین نفتکش ایرانی حامل سوخت برای لبنان که پیشبینی می شد روز دوشنبه 22 شهریور از کانال سوئز عبور کند، هنوز به این کانال نرسیده است. این وبسایت اضافه کرد سومین نفتکش ایرانی حامل سوخت برای لبنان نیز همچنان در حال بارگیری است. حسن نصرالله، رهبر شبه نظامیان حزب الله، اعلام کرده که سوریه ده ها کامیون نفتکش تانکردار برای حمل گازوئیل در نظر گرفته و قرار است این سوخت پیش از توزیع در شرق لبنان ذخیره شود. در حالی حسن نصرالله روز دوشنبه در سخنرانی خود تایید کرد که تغییر مسیر نفتکش ایرانی به دلیل وجود تحریم هاست، که پیش از این وزیر انرژی لبنان در دولت موقت اعلام کرده بود دولت این کشور مجوزی برای پهلو گرفتن نفتکش ایرانی صادر نکرده. با این حال او گفته که ایران در 4 نفتکش برای لبنان سوخت خواهد فرستاد. این سخنرانی نصرالله ساعتی پس از تشکیل اولین جلسه هیئت دولت جدید لبنان صورت گرفت. این اقدام حزب الله پیشتر اعتراض برخی از سیاستمداران لبنانی از جمله سعد حریری، نخست وزیر پیشین را برانگیخته و آنان معتقدند که واردات سوخت از ایران میتواند به شدیدتر شدن تحریم‌ها و بحران اقتصادی لبنان منجر شود. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفته است که اگر دولت و تجار لبنان باز هم سوخت نیاز داشته باشند، ایران همچنان آمادگی فروش و ارسال آن را دارد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز ارسال این محموله ها را تجارت عادی در حوزه انرژی و یک تصمیم حاکمیتی را مرسوم خوانده و گفته است
قطعا ما نمیتونیم درد و رنج و طراحی شده بر علیه مردم لبنان رو ببینیم. مردم لبنان مردم بسیار پرغروری هستند که متاسفانه در برخی زد و بندهای سیاسی دچار این مضیقه و رنج شدند.
در این میان نجیب میقاتی، نخست وزیر جدید لبنان، هنوز درباره توافق ایران و حزب الله برای واردات سوخت به لبنان اظهار نظری نکرده است.
گزارشی بود از نسرین افشار. اما از لبنان بریم به افغانستان. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، که به تازگی در نشست اضطراری این سازمان توانست کشورهای عضو را مجاب کند تا بیش از 1 میلیارد دلار کمک اقتصادی برای حل مشکلات افغانستان بپردازند، اکنون میگوید تصور این موضوع که سازمان ملل بتواند پاسخگوی مشکلات افغانستان باشد خواب و خیالی بیش نیست. محمد زرقامی و نگاهی به آخرین تحولات در افغانستان.
حضور ملا عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر طالبان در یک گفتگوی ضبط شده تلویزیونی پاسخی بود برای پایان دادن به درگیری‌های درون گروهی طالبان. شایعاتی که از زخمی شدن تا مرگ او را در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌کرد. آقای برادر در این ویدیو در حالی که کاغذی کوچک در دست دارد همراه با کسی که این گفتگو را با نشان تلویزیون دولتی افغانستان انجام می‌دهد بر روی یک کاناپه با فاصله اندکی از هم نشستند. گفتگو کننده هم کاغذی دارد که در پاره‌ای از موارد به آن رجوع می‌کند. عبدالغنی برادر در این گفتگو به زبان پشتو اطمینان می‌دهد که خوب و سالم است و بین طالبان هیچ اختلافی وجود ندارد.
نه دا خبر هیچ حقیقت نلری زی الحمدلله جوڑ و رویم
وجود اختلاف های درون گروهی میان طالبان زمانی پررنگ شد که آقای برادر در ویدیویی منتشر شده از کاخ ریاست جمهوری افغانستان حضور نداشت و حتی در دیدار محمد حسن آخوند نخست وزیر طالبان با وزیر خارجه قطر هم ردی از او نبود، مسئله‌ای که طالبان آن را به سفر عبدالغنی برادر به قندهار ارتباط دادند. اما این موضوع ابعاد گسترده تری پیدا کرد و اخباری از اختلاف او با خلیل حقانی سرپرست وزارت مهاجرین طالبان هم منتشر شد. برخی دامنه این اختلاف ها را به چینش کابینه موقت طالبان نسبت دادند و گفتند معاون نخست وزیر طالبان دولتی نمیخواسته که همه مقام هایش طالب و یا آخوند باشند. حالا او در زمانی که مجله تایم آمریکا او را در میان 100 چهره تاثیرگذار خود قرار داده، پس از مدتی سکوت خبری جلوی دوربین نشسته تا بگوید جای هیچ نگرانی وجود ندارد.
اونی که اونا در تشویش خبر است.
هرچند پذیرفته نشدن دولت طالبان از سوی کشورها مسئله ای است که بر نگرانی‌های آنها برای ادامه حیات سیاسی دامن زده است. از تأکید سخنگوی طالبان برای به رسمیت شناختن دولت مطبوعش تا آزاد کردن منابع ارزی این کشور، نکته‌ای که در صحبت‌های امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان هم با تأکید بر همکاری‌های اقتصادی و گلایه‌ای ملایم از آمریکا به خاطر مسدود کردن دارایی‌های افغانستان دیده می‌شود.
دیپلماسی و اقتصادی اړیکو لار خپل کړو او د افغانستان صوبات په افغانستان کې امنیت د افغانستان قراری د ټول سیمه په ګټه ده.
اما این تنها مسئله پیش رو نیست. افغانستان در هفته های اخیر شاهد موج اعتراض های مدنی بوده است، از اعتراض به محاصره اقتصادی پنجشیر و کشته شدن غیر نظامیان تا این آخری که در محله فقیرنشین چونی قندهار اتفاق افتاد. طالبان از ساکنان این محله که زمین‌هایش در اختیار وزارت دفاع است خواسته تا خانه‌هایشان را تخلیه کنند. نگرانی از گسترش فقر، قحطی، وضعیت نامساعد زنان و کودکان، به ویژه زنانی که در مسند قضاوت در افغانستان مشغول بودند، در صحبت‌های اورسولا وندرلین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم بازتاب داشت. او ضمن اینکه تأکید کرد باید درباره پایان مأموریت در افغانستان تأمل کنیم، وعده داد که اتحادیه اروپا در هفته‌های آینده کمکی 100 میلیون یورویی به افغانستان می‌فرستد.
We will increase again humanitarian aid for Afghanistan by 100 million euro.
این در حالی است که بازار سیاه خرید و فروش ویزا هم با قیمت‌های آنچنانی داغ است. برای مثال، ویزای ترکیه که پیش از این 120 دلار قیمت داشت، الان 5000 دلار معامله می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد ویزای یک کشوری مانند تاجیکستان هم که در گذشته با 60 دلار صادر میشد در بازار سیاه تا 400 دلار به فروش میرسد. حاجی محمد ادریس رئیس منصوب طالبان برای بانک مرکزی افغانستان مؤسسات و شرکت‌های دولتی و خصوصی را از انجام معاملات با دلار آمریکا به دلیل کمیاب شدن دلار در بازار این کشور منع کرده است. در پنجشیر قاسم محمدی یک چهره نزدیک به احمد مسعود گفته است که با وجود تسلط طالبان بر 70 مسیر اصلی این ولایت، دره‌ها همچنان در کنترل این نیروهاست. او با متهم کردن پاکستان و قطر به حمایت مالی و نظامی از طالبان گفته است که بسیاری از خانواده‌ها از ترس منطقه را ترک کردند. قاسم محمدی چهره نزدیک به احمد مسعود وضعیت کنونی پنجشیر را پس از درگیری‌های چند ساعتی چهارشنبه شب تقریبا آرام ارزیابی کرده است.
خب با پایان گزارش همکار محمد زرقامی درباره آخرین تحولات در افغانستان به پایان مجله شامگاهی میرسیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و براتون روز و شب خوشی رو آرزو میکنم.